اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 8 جولای سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبح بخیر. یک جنرال ارشد اردوی ایالات متحده امریکا می گوید که اطلاعات استخباراتی در مورد پرداخت پول از سوی روسیه به طالبان در بدل کشتن سربازان امریکایی در افغانستان نگران کننده بوده، اما او گفت که به باور وی تعیین جایزه در بدل کشتن سربازان امریکایی منجر به کشته شدن این سربازان به دست طالبان نشده است. جنرال فرانک مکنزی، قمندان قمندانی مرکزی اردوی امریکا که مسئولیت رهبری نیروهای نظامی این کشور در منطقه را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه گفت و دنبال نشر گزارش ها در مورد این که روسیه به طالبان در بدل کشتن سربازان امریکایی در افغانستان پول می دهد، هرچند تدابیر امنیتی و محافظتی این سربازان افزایش نیافته، اما او به مقام های استخباراتی تحت امرش دستور داده تا بیشتر در این مورد اطلاعات به دست بیاورند. این مقام ارشد نظامی امریکا روسیه را یک تهدید در افغانستان خواند و بار دیگر بر این موقف واشنگتن تاکید کرد که مسکو از طالبان حمایت تسلیحاتی و مالی کرده است. جنرال مکنزی همچنین گفت که او هیچ رابطه مستقیمی را بین پرداخت پول از سوی روسیه به طالبان و میزان تلفات سربازان امریکایی در افغانستان نمی بیند و به گفته ای وی اطلاعات استخباراتی همیشه قطعی نمی باشد. این جنرال امریکایی در پیوند با کاهش بیشتر سربازان امریکایی در افغانستان گفت که به باور وی هنوز شرایط در افغانستان طور مساعد نشده که سربازان امریکایی در این کشور از مرز 8600 نفر بیشتر کاهش یابد. جایر بولسونارو رئیس جمهور برازیل با ویروس کرونا مبتلا شد. جزئیات بیشتر را از عبدالقدیر مشرف مشنویم.
آقای بولسونارو روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که نتیجه آزمایشش به خاطر ویروس کرونا مثبت بوده و با وجود داشتن تب صحتش خوب می باشد. رئیس جمهور راستگرای برزیل بارها شدت ویروس کرونا و وضعیت پیش آمده از آن را دست کم گرفته بود و بیماری کرونا را به یک ریزش کوچک تشبیه کرده بود. آقای بولسونارو همچنین از پوشیدن ماسک در اماکن عمومی خودداری میکرد و با تنفیذ محدودیت ها به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به شمول رعایت فاصله اجتماعی مخالف بود. رئیس جمهور برزیل روز دوشنبه پس از ظاهر شدن علائم بیماری کرونا آزمایش این ویروس را انجام داده است. برزیل پس از ایالات متحده بیشترین واقعات ابتلا به ویروس کرونا را در سطح جهان دارد. برزیل که بزرگترین کشور امریکای لاتین است، تاکنون بیش از 1.6 میلیون واقعه مثبت ویروس کرونا و 65 هزار مرگ ناشی از آن را ثبت کرده است.
با دنبال افزایش دوباره واقعات ویروس کرونا در برخی کشورها، سازمان جهانی صحت از مسافران خواست تا در داخل طیاره ماسک بپوشند. مارگریت هاریس، سخنگوی سازمان جهانی صحت، همچنین از مسافران خواست تا در مورد آخرین انکشافات مربوط به شیوع ویروس کرونا مطلع باشند. سخنگوی این سازمان افزود که ویروس کرونا در همه کشورهای جهان شیوع کرده و مردم باید این موضوع را به گفته وی بسیار زیاد جدی بگیرند. سخنگوی سازمان جهانی صحت همچنین گفت که در برخی کشورهایی که توانستند بر موج اول شیوع ویروس کرونا موفقانه غلبه کنند، اکنون واقعات جدید ویروس کرونا دیده می شود. این در حال است که استرالیا به تازگی محدودیت ها بر رفت آمد مردم را به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در این کشور دوباره وضع کرده است. سازمان عفو بین الملل خواستار حمایت حکومت پاکستان از حق آزادی عقیده و دین هندوهای این کشور، به ویژه حمایت از اعمار معبد هندوها در پاکستان شد. این سازمان حمایت از حقوق بشر روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که نقض حق عبادت آزادانه هندوها در پاکستان نه تنها نقض حقوق بشر بوده، بلکه خلاف قانون اساسی پاکستان و وعده محمد علی جناح، بنیانگذار پاکستان، می باشد که بر احترام به آزادی دین و عقیده تعهد سپرده بود. این در حال است که شمار از سیاستمداران، رسانه‌ها و رهبران مسلمان پاکستان با راه‌اندازی یک کمپاین گسترده و تبعیض‌آمیز خواستار جلوگیری از اعمار معبد اندوهای این کشور در اسلام آباد شدند. سازمان عفو بین الملل در اعلامیه خود ادعا کرده که گروهی از مخالفان اعمار این معبد دیوار محوطه این معبد را نیز ویران کرده است. این سازمان حامی حقوق بشر افزود که این اقدام نمونه دیگری از تبعیض مداوم علیه اندوهای پاکستان است که به گفته این سازمان در سالهای اخیر به گونه روزافزون به حاشیه رانده شدند. هندوها بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در پاکستان بوده و حدود 2-4% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI می گوید که چین در پی بازگرداندن چینایی های مخالف بیجینگ به چین می باشد. کریستوفر ری رئیس FBI روز سه‌شنبه از افرادی که در چین تولد و در امریکا زندگی می کنند خواست که اگر مقام های چینایی بر آنان به خاطر برگشت به چین فشار وارد می کنند باید با FBI به تماس شوند. رئیس FBI گفت که برنامه بازگرداندن اجباری چینایی های مخالف بیجینگ توسط شی جین پینگ رئیس جمهور چین طراحی شده و بر اساس این برنامه که شکار روبا نامگذاری شده، چین می خواهد به خاطر خاموش کردن صدای انتقاد از پالیسی های سیاسی و حقوق بشری این کشور چینایی های متولد چین را که در خارج از این کشور مقیمند بازگرداند. رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا همچنین ادعا کرد که خانواده آنان که از برگشت به چین خودداری می کنند توسط مقام های چینایی تهدید و یا حتی بازداشت می شوند. رئیس FBI بار دیگر این اتهام واشنگتن را تکرار کرد که چین با استفاده از ابزار گوناگون چون جاسوسی، سرقت سایبری، باجگیری و سایر راه ها می خواهد جای امریکا را به حیث قدرت برتر اقتصادی و فناوری جهان بگیرد. رئیس FBI اضافه کرد که نیمه از حدود 5000 دوسیه فعال ضد جاسوسی این اداره مربوط به فعالیت های چین است. آلمان خواستار پایان بنبست کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در مورد رسیدگی به بحران مهاجرت در سال جاری میلادی شد. هورست سیهوفر وزیر داخلی آلمان روز سه‌شنبه گفت که کشورش می خواهد 27 عضو اتحادیه اروپا حداقل در مورد موضوعات مهم اصلاح نظام مهاجرت اروپا به یک توافق سیاسی دست یابند. آلمان در مایه جاری میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را تا پایان امسال بر عهده گرفت. وزیر داخلی آلمان افزود که تنها چند عضو محدود اتحادیه اروپا همواره مهاجران و پناهجویان را میپذیرند و به گفته وی این کار در شأن اتحادیه اروپا نمی باشد. وزیر داخلی آلمان افزود که اگر مهاجران و پناهجویان به حفاظت بین المللی مستحق پنداشته می شوند باید همه اعضای اتحادیه اروپا به این افراد اجازه ورود بدهند و نباید این مشکل تنها به ایتالیا، اسپانیا، مالتا و یا یونان رها شود. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید. حال میپردازیم با گزارش‌های این ساعت. شیوع ویروس کرونا تا 83% تجارت زنان را در ولایت هرات به حالت تعلیق درآورده است. مسئول اتاق تجارت و صنایع زنان در غرب افغانستان میگوید که در دوران قرنطین خسارات جبران ناپذیر بر پیکر تجارت نوپای زنان وارد شده است. زنان تجارت پیشه در حوزه غرب نیز میگویند که از یک سو کرونا و از سوی دیگر افزایش ناامنی ها تجارتشان را با ورشکستگی مواجه ساخته است. این گزارش را از خلیل نورزایی میشنویم.
ویروس کرونا تجارت کمرنگ زنان افغان را نیز با رکود مواجه ساخته است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب میگویند که با آغاز شیوع ویروس کرونا 83% تجارت زنان در این حوزه به حالت تعلیق درآمده و تقریبا اکثر زنان تجارت پیشه سرمایه هایشان را از دست دادند. اینجا در هرات زنان تجارت پیشه 5 ولایت حوزه جنوب غرب یکجا شدند تا بتوانند راهی برای گذر از دوران کرونا بیابند و از ورشکستگی تجارتشان جلوگیری کنند. مریم جامیل احمدی رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب:
در دوره کرونا تحقیق که اتاق تجارت صنایع زنان انجام داد 83% از تجارت های خانم ها به حالت تعلیق در آمده، 90-95% سرمایه جاری خود از دست دادن و ولایت هرات شامل از این تحقیق شد و ادارات دولتی مؤسسات میتونن برای مرفوع ساختن مشکلات و چالش های خانم ها در قسمت حمایت از محصولات داخلی کمک های تشویقی داشته باشن، برای خانم ها کمک‌های بلاعوض داشته باشند،
قرضای بدون سود
داشته باشند.
زنان تجارت پیشه در حوزه غرب میگویند که در 4 ماه گذشته نه تنها هیچ عایداتی نداشتند، بلکه حدود 150 میلیون افغانی متضرر شدند. حسینه عزیزی، گلفروز قفوری و راحل نادری زنان تجارت پیشه از ولایت‌های نیمروز، غور و بادغیس با اشاره به افزایش ناامنی از نهادهای حکومتی می‌خواهند که با حمایت از آنها و بازاریابی برای محصولاتشان مانع از ورشکستگی کامل تجارت‌های کوچک زنان در این حوزه شوند.
ما از دولت می‌خواهیم که در حصه مارکتینگ، در حصه بازاریابی و در حصه سپورت اجناس داخلی ما را سپورت کنند.
زمینه گرفتن یا اخذ جواز برشان مساعد نیست داخل ولایت. گپ دوم، صنایع دستیشان در خارج از ولایت و خارج از کشور صادر نمیشه و بازاریابی نشده. و گپ سوم، دولت حمایتشان نمی‌کنه. کسی که شرکت های لوجستیکی داره قرارداد برون دولت نمیده به خاطر اینکه شما خانم هستین.
اولا تعهدات امنیتیه و بس بدی نبودی بودجه کافی در دسترس خانم ها و همچنان بازاریابی درست نشده و تولیدات خانم ها.
اما مقام های افغان همچنان بر حمایت هایشان از زنان تجارت پیشه تاکید میکنند. مونسا حسنزاده معاون والی هرات میگوید که با برگزاری این نشست تلاش کردند تا ارتباطی مستقیم بین نهادهای کمک کننده خارجی و زنان تجارت پیشه برای رفع مشکلشان فراهم کنند.
مکاتبی هم به خود مرکز ما روانه کردیم به خاطر بخش موضوعات مالی از اینا و تعقیب هم میشه با مؤسسات همکاری که امروز هم دعوت شده. ما با اینا نشست های داشتیم که از طریق از اینا بتونیم که ما بعضی از سهولت ها برای اتاق تجارت و صنعت خانم ها انشالله برآورده کنیم.
بر اساس آمار اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، بیش از 1500 زن فعالیت‌های کوچک و بزرگ تجارتی را در 5 ولایت هرات، فراه، نیمروز، بادغیس و غور به پیش می‌برند که تنها 150 تن آنها جواز رسمی کار دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید که با هزینه 120 میلیون افغانی کار بازسازی و نوسازی روضه حضرت علی در مزار شریف را آغاز میکند و تا 2 سال دیگر پایان مییابد. گزارش در این مورد از میرویس بیژن.
سید نسیم خلیق، معین ساختمانی وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان، میگوید که به فرمان ریاست جمهوری این کشور با هزینه 120 میلیون افغانی کار بازسازی و نوسازی روضه حضرت علی در مزار شریف را آغاز میکنند. آقای خلیق میگوید که حفظ آبدها و ترمیم آنها به عنوان یک هویت تاریخی اولویت کار وزارت شهرسازی و اداره انکشاف ملی است.
پروژه ترمیم و مرمت روضه مبارک یکی از پروژه های اساسی و مهم و اولویت های وزارت شهرسازی و اراضی و اداره محترم انکشاف ملی بوده و انشالله خواهد بود که خوشبختانه با تلاش های شبانه روزی و همکاری و هماهنگی خوب ما، همکارای خوب ما در ولایت به شمول جناب والی صاحب رئیس روضه مبارک و تمام بزرگای این ولایت، ما تانیستیم که کار مطالعات و آسیب شناسی و طرح و دیزاین تکمیل کنیم و امروز انشاءالله گام عملی از زیر برد.
اداره آبدهای تاریخی افغانستان میگوید که در 4 بخش کار ترمیم و بازسازی روضه حضرت علی آغاز خواهد شد. علی فرهاد بیات، مسئول عمومی این اداره، میگوید
ما در 4 کاتگوری کارهایی را که باید در روضه مبارک انجام شود خدمتتان عرض میکنم. شامل تمام هم روضه مبارک هست هم ساحه روضه مبارک. چهار کتگوری کاری که در او انجام میشه در بخش های مهندسی هست، بخش های ساختمانی و استرکچر است، در بخش برق روضه مبارک هست و در بخش میخانیک آبرسانی و بخش های مربوط به فاضلاب هست.
اما محمد اسحاق رهگذر والی بلخ از کمکاری ها برای ترمیم بازسازی بخش های آرامگاه منصوب به حضرت علی خلیفه چهارم اسلام سخن میزند.
ما نمیگم که کار نشده، بسیار کارهای اساسی شده، ولی به شکلی بسیار معیاری نه قسمی که دیده میشن. امیدوار هستم قسمی که شما وعده دادین جناب مهندس محترم، روزی مبارک به شکل بسیار اساسی و معیاری باید بازسازی شود.
دکتر افضل عدی رئیس شورای ولایتی بلخ نگران فساد مالی در هزینه ترمیم بازسازی روضه حضرت علی در این ولایت و نیمه کار باقی ماندن آن است.
امیدوار هستم که در این تقریبا 120 میلیونی که هست درست مصرف کنند. اگر از جیبشان نقص هم میکنه در این پروژه، انشالله اون نقص نخواهد بود. از این پروژه کوشش نکنن که خدای نخواسته مثل پروژه های دیگه دولتی واره نصفش در جیب خود بزنن و نصفش باز به خاطر کی کار بکنن.
قرار است کار ترمیم بازسازی روضه حضرت علی تا 2 سال دیگر ادامه پیدا کند. روضه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام یکی از مکانهای تاریخی و اسلامی در بلخ است که به نام مسجد سبز نیز نامیده می شود. این مکان در زمان حکومت سلطان حسین بایقرا به نام آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام مسمى گردید. هر سال جشن نوروز یا میله گل سرخ در محوطه امین روضه برگزار می شود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
در ادامه گزارش ها، در حالی که مقامات در شرق افغانستان از تخطی های نیروهای سرحدی پاکستان خبر می دهند، وزارت خارجه افغانستان می گوید که این گونه موارد را از مجراهای دیپلماتیک رسیدگی می کند. جزئیات بیشتر را از همکارم خیرالله رسولی می شنویم.
بارها مقام های افغان در شرق افغانستان مدعی شدند که نظامیان پاکستانی به بهانه های مختلف و ایجاد تأسیسات نظامی در داخل خاک این کشور تخطی کردند. در تازه ترین مورد، یک طیاره کشفی پاکستان در داخل خاک افغانستان سقوط کرده است. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی و دین محمد پیلوت، عضو شورای ولایتی کنر.
تیاره جاسوسی نظامیان پاکستان در گلاپاری از مربوطات ولسوالی سرکانو سقوط کرده. دلیل سقوط تا اکنون مشخص نیست و تحقیقات ما جریان دارد.
سرحدی قوتونو، ملی اردو، امنیت ملی، ولسوال.
نیروهای سرحدی، اردوی ملی، امنیت ملی، ولسوال و مردم تایید کردند که پاکستان از آنجا تا اینجا 18 کیلومتر به خاک ما داخل شده. 9 قریه بزرگ آن طرف باقی مانده. ما مکتوب رسمی را با ارگانهای محل فرستادیم. از آنجا با شورای امنیت و تا رئیس جمهور رساندیم. اما حکومت خاموش مانده است. دفتر والی کنر در مورد تحرکات تازه نظامیان پاکستان چیزی نگفت، اما نیروهای سرحدی افغانستان بارها هشدار دادند که اگر نظامیان پاکستانی تحرکات تازه داشته باشند هدف قرار می دهند. اما وزارت خارجه افغانستان گفت که در مورد تخطی های نظامیان پاکستانی از مجراهای دیپلماتیک رسیدگی می شود. گران هیواد، سخنگوی این وزارت، گفت
دوران فرضی کرخه بوگدو که هر کلاسه کم
در امتداد خط فرضی دیورند هرگاه تخطی شده، وزارت خارجه آن را نکوهش و بر آن اعتراض کرده. از طریق یادداشت‌های دیپلماتیک به سفارت پاکستان نامه اعتراضی فرستاده و از طریق سفارت ما در اسلام آباد اعتراض ما به وزارت خارجه آن کشور رسیده است. پاکستان هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است. این در حال است که بروز سه شنبه در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین بر تطبیق سند همکاری های امنیتی تاکید شده است. همچنان در این نشست معینان وزارت های خارجه افغانستان و پاکستان بر گسترش روابط حسنه دو جانبه تاکید کرده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. آزمایشگاه ملی ارگان وزارت انرژی ایالات متحده از نظر تاریخی و عنوان یک مرکز مهم تحقیقات هسته‌ای شناخته می شود. در یکی از مراکز این آزمایشگاه واقع در شهر شیکاگو برای یک مأموریت مهم امروزی پیشرفته ترین تکنولوژی ها به کار برده می شود و هدف آن مقابله با ویروس کرونا است. شنیداری گزارش کن فرباخ خبرنگار صدای امریکا را از داوود صدیقی می شنوید.
برای جابجا کردن و استفاده از دستگاه قدرتمند EPS یا منبع نور اتمی یک ساختمان بزرگ به کار است. این دستگاه به محققان آزمایشگاه ملی ارگان اجازه می دهد تا خط مقدم جنگ با ویروس کووید 19 را با مایکروسکوپ نگاه کنند. ستیفن سترایفر مدیر بخش ساینس و تکنولوژی آزمایشگاه ملی ارگان می گوید که دستگاه EPS را می توان به حیث یک مایکروسکوپ بسیار پیشرفته تصور کرد.
EPS را می توانید به حیث یک مایکروسکوپ اکسری تصور کنید. آنچه ما انجام می دهیم این است که اکسری های بی نهایت روشن را در آزمایشگاه مرکزی تولید می کنیم و سپس آن را در خطوط مختلف نور ارسال می کنیم تا محققان روی آن کار کنند.
هدف این است که جامعه علمی را کمک کنند تا از شرم تلاش های ناقص رهایی یابند و بتوانند واکسین و دوای مؤثر برای درمان افراد بسازند که به کووید 19 مبتلا شدند. برای انجام این کار، ستیفن سترایفر و گروه تشکیل شده از صدها نفر از دستگاه EPS استفاده می کنند تا پروتین های ویروس کووید 19 را تجزیه و شناسایی کنند.
این پروتین ها همان اجزای هستند که ویروس توسط آنها فعالیت می کند. اگر ما عمل کرده این پروتین ها را مختل کنیم، می توانیم دواهایی را ایجاد کنیم که عفونت آن را درمان کند.
سترایفر می گوید که کار در آزمایشگاه ارگان رقابتی است. آنچه آنها میابند در دسترس جامعه گسترده تیبی گذاشته می شود تا آنها از روی آن واکسین و دواهای دیگر بسازند.
ما با شماری از شرکت‌های دواسازی و همچنان جامعه تحقیقاتی گسترده در تماس هستیم و این معلومات در دسترس همه قرار دارد.
آقای استرایفر میگوید که EPS یکی از دستگاه‌های مقابله با همگیری ویروس کرونا است. دستگاه دیگر قدرتمندترین سوپر کامپیوتر جهان یعنی تیتا می باشد.
آنچه را ما با سوپر کامپیوترها می توانیم انجام دهیم این است که 4 میلیارد ترکیب دارویی را می توانیم بررسی کنیم تا ببینیم آیا کدام تأثیری بر ویروس دارد یا خیر، و این کار را تا چند هفته انجام می دهیم. انجام دادن این کار بدون سوپر کامپیوتر سالها وقت می گیرد.
در حالی که کامپیوتر تیتا این محاسبات را انجام می دهد، برنامه های دیگر با استفاده از این ماشین سرعت شیوع ویروس کووید 19 را محاسبه می کنند.
برای شهر شیکاگو آنچه را برنامه سازان ما انجام دادند در واقع یک شبیه‌سازی کامپیوتری است که به طور جداگانه نمایندگی از هر فرد در شیکاگو می کند. فقط نمایندگی می کند و افراد واقعی نیستند. آنجا با مجموعه معین از فرضیه‌ها ما آینده گسترش کووید 19 را به نمایش می‌گذاریم.
چارلز مکال، انجینیر در آزمایشگاه ملی ارگان، می‌گوید که اطلاعات دقیقی را که کامپیوتر تیتا ارائه می‌کند در مورد اهمیت کارهای ساده اما بسیار مؤثر تأکید می‌کند که همه می‌توانند برای جلوگیری از شیوع ویروس انجام دهند.
تنها مهمترین چیزی را که ما شناسایی کرده ایم اهمیت پیروی از رفتارهای محافظتی توسط مردم است که شامل موارد مانند پوشیدن ماسک، فاصله اجتماعی و شستن دست ها می شود.
استرایفر می گوید که تحقیقاتی که در آزمایشگاه ملی ارگان انجام شده است برای رهنمایی مقامات ایالت ایلینوی کمک کرد تا بدانند چه وقت محدودیت های اجتماعی را وضع کنند و چه وقت به طور محفوظ تجارت ها را اجازه فعالیت دوباره دهند.
ما اطلاعات را مستقیما در اختیار والیان قرار می دهیم. ما همچنان به عنوان یکی از شرکای اصلی با شهر شیکاگو همکاری نزدیک داریم. تا آنها از این اطلاعات برای توسعه سیاست‌های استفاده کنند که امیدواریم ما را به وضعیت برگرداند که در آن کارهای درست را برای مسئولیت مردم انجام دهیم. اما این کار باید طور انجام شود که اقتصاد را متضرر نسازد.
در حال حاضر تمرکز روی وضعیت ایالت ایلینوی است، اما آزمایشگاه آرگان در حال توسعه توانایی استفاده از این برنامه در شهرها و مناطق دیگر نیز می باشد، به ویژه در شهرهایی که در حال حاضر ویروس کرونا به سرعت در حال گسترش می باشد.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید را شنیدید. و آخرین گزارش این برنامه، عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان مبتلا به کرونا ویروس را در شرق میانه دارد و بیش از 213 هزار مورد تایید شده کووید 19 و نزدیک به 2000 مرگ و میر در روز سه‌شنبه مقامات این کشور را واداشت تا مراسم حج سالانه مسلمانان و دیدار از مقدس‌ترین حریم اسلام را برای سال جاری محدود کنند و در حد مراسم آیینی کوچک و معدود مطابق دستورالعمل‌های ایمنی این مراسم مقدس را برگزار کنند. اما تحلیلگران می‌گویند انتظار می‌رود مقیاس محدودیت حضور مسلمانان برای زیارت کعبه باعث رکود اقتصادی کشور شاهی عربستان سعودی شود. گزارش را در این مورد از سحر عظیمی می‌شنویم.
سفارت ایالات متحده در ریاض برای سازماندهی پروازهای ویژه برای انتقال شهروندان آمریکایی از جمله کارمندان سفارت و وابستگان آنها از عربستان سعودی با افزایش ناگهانی مبتلایان به ویروس کرونا مساعدت می‌کند. در اوایل امسال مقامات شاهی این کشور اقدامات جدی را برای مهار همه‌گیری ویروس کرونا روی دست گرفت. اما همانطور که تئودرو کاراسیک تحلیلگر شرق میانه در خلیج فارس به صدای آمریکا می‌گوید، در این کشور با 30 میلیون نفوسش عوامل دیگری نیز وجود دارد.
In Saudi it was more of a lockdown.
کاراسیک همچنین در زمینه مهار عوامل بیماریزا به طور حرفه‌ای کار کرده و استراتژی استمرار تجارت امارات متحده عرب را برای مدیریت حوادث طراحی کرده است. او میگوید مقامات عربستان سعودی خطری را که برای مساجد بزرگ در مکه و مدینه ایجاد شده بود تشخیص دادند و بلافاصله آن را بستند. اکنون مقامات عربستان سعودی در پایان ماه جولای به مقایسه با بیش از 2 میلیون زائر از بیش از 180 کشور جهان که به طور عادی در مراسم حج سالانه شرکت می کردند اجازه ادای مراسم حج را به افراد معدودی خواهد داد. این زائرین 70% ساکنان عربستان سعودی و 30% شهروندان سعودی را تشکیل خواهند داد. مقامات عربستان سعودی می گویند که کارکنان صحی در اولویت قرار دارند. هیچ کس که قبل از مراسم وارد عربستان سعودی نشده باشد اجازه ورود به این کشور شاهی برای زیارت حج را ندارد. در زمان عادی تحلیلگران تخمین می‌کنند که زیارت کعبه 12 میلیارد دلار که معادل به 7% می‌شود به تولیدات ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال اضافه می‌کند. آنها می‌گویند بین 25 تا 30% از درآمد بخش خصوصی در مناطق مکه و مدینه وابستگی زیادی به فصل حج دارند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره ما خدمت شما عزیزان حاضر می شویم.